داره و در بخش دوم بازم دکتر سید محمد یونس بارگامی معاون برنامه چایوی وزارت ساعت ها با ما هستن تا به سوالات شما پاسخ بدن. حالا رسیدیم به ساعت 3 و تمیم اخگر در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان را پیشکش میکند.
ریاست جمهوری افغانستان سخنان اخیر رئیس جمهور غنی در یک مصاحبه اختصاصی با دیوچوله را تحریف شده می خواند. وزارت داخلی افغانستان در نظر دارد تا تعداد پلیس زن را افزایش دهد. ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که از یک حمله تروریستی بالای مقام ولایت قندهار جلوگیری کرده است. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان سخنان اخیر رئیس جمهور غنی در یک مصاحبه اختصاصی با دیوچوله را تعریف شده می‌خواند. ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور تعیین نشست در کابل به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور هیچگاه هدف توهین به مهاجرین افغان را نداشت. این سخنان در حال صورت می‌گیرد که رئیس جمهور به تازگی در یک مصاحبه اختصاصی با چینل دیوچوله جرمنی گفته است که مهاجرین در کشورهای اروپایی به قاپشویی مبدل خواهند شد. آقای هاشمی افزود که رئیس جمهور غنی از کشورهای اروپایی خواسته تا با مهاجرین افغان نظر به قوانین کشورهای خودشان برخورد کنند. برعلاوه این وی افزود که رئیس جمهور غنی در این سفرهایش دستاوردهای خوبی داشته و بسیاری از کشورها تعهد کمک با افغانستان را کرده است. وزارت داخلی افغانستان در نظر دارد تا تعداد پلیس زن را افزایش دهد. نورالحق علومی وزیر امور داخله امروز هنگام توزیع اسناد فراغت نزدیک به 400 پلیس زن که آموزش های 6 ماهه را در ترکیه فرا گرفته اند گفت که تلاش می کنند تا برای زنان امکانات لازم را فراهم سازد.
ما در اینجا تردالعمل‌های خوب را روی دست گرفتیم که چطور شما امی رقم که دوره آموزش را تایید کردین یک دوره در اینجا باید پرکتیک یا ستاج باید چی رقم در کجا تایید کنین.
وزارت داخله تا حال توانسته 3000 پلیس زن را جذب کند، اما این وزارت میگوید که به دلیل موجودیت عنانات ناپسند هنوز هم رقم پلیس زن در کشور اندک می باشد. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که از یک حمله تروریستی بالای مقام ولایت قندهار جلوگیری کرده و 2 تن را در پیوند به این با آن بازداشت کردند. این اداره با پخش خبرنامه گفته است که لال محمد مشهور به سردار و عبدالولی مشهور به آقا جان که قصد داشتن یک اراده موتر سایکل نو زرنج مملو از مواد منفجره را در برابر مقام ولایت قندهار انفجار دهند بالفعل دستگیر کردند. در این خبرنامه همچنان آمده است که بر علاوه مواد انفجاریه دیگر 7 فیر مرمی توپ هم در موتر سایکل زرنج جابجا شده بود. و اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان برخی حلقات مافیای ایران و هندوستان را در بخش صادرات میوه خشک و تازه این کشور از طریق بندر واگا به هند مشکل ساز می‌خواند. خانجان الکوزه معاونی اون اتاق امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که تاجر افغان از 3 ماه به این سو تلاش دارند تا 4 مغز و سیب را از طریق بندر واگا به هند انتقال دهند، اما با ممانعت مقام هندی روبرو شدند.
ما از دهقان و از خود تاجر و از خود صادر کننده که تا حساب کردیم متاسفانه 100 میلیون دلار ما در امسال در صادرات میوه تازه به شمول سیب تاوان کردیم.
در این حال وزارت تجارت صنایع افغانستان میگوید هرگاه مکتوب رسمی از سوی اتاق تجارت صنایع افغانستان به دسترس آنان قرار گیرد به این مشکل رسیدگی خواهند کرد. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم ستار فروغ به شما پیشکش میکند.
رئیس جمهور ترکیه میگوید کشورش راه‌های بدیل را به جای خرید نفت و گاز از روسیه جستجو میکند. این اظهارات رجب طیب اردوغان به دنبال پرتنش شدن روابط انقره و مسکو پس از سقوط دادن تیاره روسی از سوی ترکیه صورت میگیرد. اردوغان در یک سخنرانی تلویزیونی دیشب ظاهراً به خرید نفت و گاز از قطر و آذربایجان اشاره کرد. رئیس جمهور ترکیه هفته گذشته در قطر بود و با خرید گاز طبیعی از آن کشور توافق کرد. از جانب دیگر احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه به آذربایجان رفت و گفتگوهای را در مورد خرید منابع انرژی با مقامهای آن کشور انجام داد. ترکیه خیلی متکی به وارد کردن انرژی از خارج است. حدود 91% نفت و نزدیک به 99% گاز مصرفی در ترکیه از خارج وارد می شوند. پیش از این بیشترین منابع انرژی این کشور از روسیه وارد می شدند. در یک انفجار بزرگ در یمن، والی عدن و 6 محافظش کشته شدند. ولایت عدن در جنوب یمن موقعیت دارد. مقام های امنیتی یمن می گویند که این انفجار امروز زمان رخ داد که غفار محمد به سوی دفتر در حرکت بود. قوای طرفدار حکومت یمن که از حمایت ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برخوردار بودند، شورشیان حوثی را در اوایل امسال میلادی از عدن بیرون کردند. اما یک گروه وابسته به القاعده موسوم به القاعده در شبه جزیره عرب برای تصرف مناطق جنوب و شرق یمن از نزاع جاری در این کشور بهره برداری میکند. مردان نقاب‌پوش سوار بر موتورسایکل ها به روز شنبه حمله های جداگانه را بالای وسایل در عدن انجام داده و عقیل الخضر یک دگروال استخبارات نظامی و قاضی محسن الوان را کشتند. قاضی الوان به خاطر صدور حکم مجازات تندروان مسلح القاعده یک فرد مشهور بود. مسئولیت حمله های اخیر در عدن را کسی به دوش نگرفته است. یک مرد با چاقو 3 تن را در لندن زخمی ساخت. به اساس گزارش این مرد هنگام حمله فریاد می‌زد که به خاطر سوریه دست به این عمل می‌زند. پلیس فرد مظنون حادثه دیروز را که در یک ایستگاه مترو در شرق لندن رخ داد بازداشت کرده است. یک مقام پلیس گفت که این رویداد به عنوان یک حادثه تروریستی تحت بررسی قرار دارد. گزارش شده است که در این حمله 1 تن شدیداً زخمی شده و 2 تن دیگر زخمهای سطحی برداشتند. بریتانیا به روز پنجشنبه گذشته حملات هوایی را بر اهداف مشکوک گروه دولت اسلامی در سوریه آغاز کرد. مقام ها در آذربایجان امروز جسد دومین کارگر را پیدا کردند و جستجو برای 29 کارگر ناپدید شده ادامه دارد. این حادثه پس از آن ناوقت روز جمعه به میان آمد که یک کارخانه نفت در بحیره کسپین در نتیجه بادهای تند آتش گرفت. در همین حال رئیس جمهور الهام علیف به خاطر قربانیان و ناپدید شده ها یک روز ماتم ملی را در آذربایجان اعلان کرده است. بیرق آذربایجان در سراسر این کشور و همچنان در نهادهای دیپلماتیک آذربایجان در خارج نیمه بر افراشته خواهند بود. شرکت دولتی نفت آذربایجان میگوید 32 کارگر از محل رویداد نجات داده شدند. و خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهور کولومبیا از کشف یک کشتی خبر داده که 300 سال پیش غرق شده بود. این کشتی محموله بزرگ از خزانه را حمل میکرد. سانتوس امروز گفت جستجوگران موقعیت این کشتی هسپانیایی را تشخیص نمودند. این کشتی با 600 سرنشین هنگام فرار از کشتی های جنگی بریتانیا در سال 1708 غرق شده بود. گمان می رود که این کشتی 11 میلیون از سکه های طلا و زیورات را که در صورت به دست آمدن میلیاردها دلار ارزش خواهد داشت انتقال می داد. پایان خبرها از رادیو سودی. حالا هم قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی را از رادیو آزادی دنبال کنید.
با سلام مجدد بازم خوش آمدین به برنامه شما. رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 104.5 میشنوید. دوست عزیز، موضوع مورد بحث ما HIV است و دکتر سید محمد یونس در استودیو با ما هستن تا در مورد از این بیماری صحبت کنن. شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0782-755 و 0799-2350 و تماس جا و سوالاتتان از دکتر سید پرسان کنین. دکتر سید به بخش دوم برنامه خوش آمدین. میشه در مورد ازی بگوین که آیا احتمال سرایت ویروس HIV از طریق پیوند اعضای بدنم به شخص از یک شخص به شخص دیگر انتقال میشه؟
بله، پیوند اعضای بدن مثل که خون در اوجه چیز میشه جریان پیدا میکنه، ای مثلا از ویا خونی که در شخص مصاب به HIV باشه و پیوند از او گرفته میشه با شخص دیگری که HIV نداره انتقال میشه.
دکتر صاحب، از یک مادر حامل اگر مبتلا به ویروس HIV باشه، آیا طفل از یام مصاب به بیماری به دنیا میاید؟
بله، یکی از طرق انتقال HIV از مادر مصاب به HIV به طفلش است که خوشبختانه برای جلوگیری از این موضوع پروگرام ملی کنترل ایز در ساختار خود به نام PMTCT یعنی جلوگیری HIV از ما انتقال HIV از مادر به طفل یک پروسس و یک انترونشن است، یک فعالیت است که در پنج زونی کشور در پنج شبخانه اجرا میگردد. وقتی که مادر HIV مثبت تشخیص می شود، در زمان حاملگی با او تماس گرفته میشه و او راهی که کاهش میده انتقال HIV از مادر به طفلش، این راه سرش عملی میشه. به مادر حامله که HIV داره توصیه میشه که به طور منظم از کلینیک ملاقات کند و توصیه های تیم صحی که برش داده میشه از او پیروی بکند و او را عملی بکند.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما قاری صاحب اسلام الدین زاوش از ولایت تخار روی خط هستند. بله، سلام علیکم زاوش صاحب. سلام علیکم.
بله دکتر صاحب محترم، با مهمونتون، با دکتر صاحب، با شما، با شنوندگان همکارای شما.
سلامت باشین زاوش صاحب، سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
شما زنده باشین. ما پیشتره که اخبار سیوازیه در چوان هم رو دیدم دکتر صاحب رو شنیدم. ما دکتر صاحب یک پرسش داشتم که کسانی که در وجودش به حساب علائمی HIV شنید به حساب دیده میشه، او چی علائم داره؟ اول علائم نظیره باید بریم ما چیز بکنن که باز ما علی به حساب باز یک خدای نخواست قدم دوستای ما این تکلیف ها رو ما برای از ما به حساب بیره گوشزد بکنیم. دکتر صاحب میره بریم ما
سلامت باشین، وقتتان خوش.
قاری صاحب اسلام الدین، با تقدیم سلام. قبلا گفتم علائم HIV اصلا HIV ویروس است و مرضی که از سبب HIV به میان میاد و سندرومی که از سبب HIV به میان میاد او را ایدز میگه. علائم ایدز اینقدر مهم نیست که ما در جستجوی از او باشیم تا خون خود را معاینه کنیم. هر قدر زودتر میشه خون خود را باید معاینه کنیم. و علائمش قبلا گفتم کاهش وزن بدن زیادتر از 10% در یک ماه، تب دوامدار برای یک ماه و سلفه دوامدار و اسهالات دوامدار، همچنان زخامه عقدات لمفاوی، احمرار جلدی، خارش های جلدی، اندفاعات جلدی، زکام و ریزش مکرر که یا پای در پای اقوم یا با همچنان اسهالات مکرر میشه که اعراض و علائم امی مرض باشه. ولی ای اعراض و علائم بعد از داخل شدن میکروب در خون انسان، در بدن انسان سالها میگیره که ای اعراض و علائم تأسس بکنه. پس بهتر است وقتی که ما یکی از علائم خطر یا سلوک های پر خطر با او مواجه میشیم، خون خود را هر چه زودتر در مرکز صحی معاینه کنیم و خود را مطمئن بسازیم که خون ما از نظر HIV پاک است.
دکتر صاحب، فرد بیمار به HIV مصاب به HIV کم اشتها می باشند بیشتر و کدام اشتها به غذاها میل می داشته باشند یا بیخی کاملا کم اشتها میشن؟
بله، وقتی که معافیت انسان پایین بیاید، بی اشتهایی معافیت انسان بدن را اونوز کاهشتر میسازه، کمتر میسازه. بنابراین این با یک سیکل خبیثه داخل میشه. هر قدر که ما غذا نخوریم معافیت ما کم میشه، هر قدر که معافیت ما کم میشه ما بی اشتها میشیم. در این تو یک حالت باید آدم کوشش بکنه که به کلینیک نزدیک یا مرکز صحی نزدیک جهت تداوی HIV و دیگر انتاناتی که مترافق با HIV است یا با HIV یک جاز جهت تداوی از امو انتانات به کلینیک نزدیک مراجعه بکنه.
دکتر صاحب، فرد بیمار زمان که بخواهی تداوی کنه، تداوی طولانی مدت در بر میره و آیا همیشه در بستر در شفاخانه باشه یا در خانه میشه مثلا تداوی شود دوا بگیره؟
وقتی که مریض ایچ آی وی زیر دوا گرفته میشه و برش تداوی شروع میشه، این تداوی برای تا که زنده است باید تداوی بگیره و این تداوی طوری نیست که عجلن ای باید با بستر شوه. در شروع تداوی کوشش میشه که برای یک پنج روز بیمار بستر بکنه تا که اعراض و علائمی که از اثر دوا در وجود یعنی شخص به وجود میاد خوب مشخص شوه و خوب ارزیابی شوه تا دوای مؤثر برش تجویز شوه. از این خاطر ما ترجیح میتا که برای پنج روز زیر نظر امو دکتری که معالجش است زیر نظر ازو باشه و بستر باشه.
سلامت باشین دکتر سی. برادر ما زمان الدین از ولایت بدخشان روی خط هستن. سلام علیکم زمان الدین خان، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
تشکر خواهر محترم از ولایت بدخشان برای توشتم از ولسوالی ارگام. یک مقصد دامن که مادر داره، مادر ما که از تکلیف معده داره همیشه می تکلیف است که اینا بازو میسازه، چون وقتی که ما مردم می شیرچای رواج داریم شیرچای میخوره زیاد تک با تکلیف میشه. چه رقم کنه صرف
شنونده های عزیز، موضوع مورد بحث برنامه ما اچ آی وی ایدز است. اگر شما هم کدام سوال در این مورد دارین میتونین با تماس شوین و سوالاتتون رو مطرح کنین. دکتر صاحب اینو گفتین که باعث کم اشتهایی میشه، باز هم فرد مبتلا به بیماری اچ آی وی باید کدام غذا را بخوره که مثلا زودتر سر حال شوه؟ دکتر صاحب باید برشون در این مورد توصیه دارن یا خیر؟
هر غذایی که سیستم معافیت انسان را تقویه میکنه، سیستم عمومی بدن را تغذیه خوب طبیعی است که تقویه میکنه، او غذا را باید بخوره. خصوصا از میوه‌جات باید زیاد استفاده بکنه، پروتئین، یک غذای متوازن باید بخوره تا که سیستم دفاعی بدن سر حال بیه و تقویه شود.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما سروری از سالنگ روی خط هستن. سلام علیکم سروری صاحب. خب سرور صاحب خوش آمدید، بفرمایید.
سلام علیکم شما خدمت جان دکتر صاحب. من میخواستم از جناب دکتر صاحب پرسش داشته باشم که این میکروب ایچ آی وی از فصل بدن میشه یا از غذا؟ یک و دوم دیگه، آیا میکروب هرسی هم شده میتواند؟ تشکر. همی پرسش داشتم.
سلامت باشین برادر، بشنوین از طریق رادیو.
سروری صاحب سلام مرم قبول کو. دخول میکروب ایچ آی وی در بدن از سه رای عمده که ما قبلا گفتیم، از خون، انتقال خون، مستعضرات خون، پیوند اعضای بدن و یا از شریک کردن سرنج در بین دو پارت که یکیش مصاب باشه دیگرش نباشه، و همچنان از مادر به طفل و از تماس های جنسی نمسئون و نمشروع. از او رای انتقال میشه دیگر از رای خوراک، از رای یک جای زیستن، از یک تشناب استفاده کردن، از یک جانپاک و وسایل تشناب استفاده کردن، از او رای انتقال نمیشه. ما که اگر شما دیده باشین امون مریضان ایچ آی وی آمد و وزیر صحت ما خودش در بغل گرفت، این موین جوانان جناب سادات سبورا در بغل روی مایچی کدام رایش، ای به این معنی است که از این طرق انتقال نمیکنه.
سلامت باشین برادر ما. آخوندزاده از ولایت بادغیس روی خط هستن. آخوندزاده سب سلام علیکم. سلامت باشین آخوندزاده سب، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
سلام علیکم محترم. سلام خدا با شما محترم دکتر سب تقدم میدارم.
سلام خدمت شما هم، بفرمایین.
عبدالستار آخوندزاده سم از بالامنگاه. سوالم از دکتر سب این است که اولین دفعه این مرض به جهان که وقت کشف شده، وقتی که این مرض از طریق خون انتقال میکنه به می کلینیکا یا به می شفاخانه دولتی، مریضایی که به خون ضروریت داره صرف مثبت و منفی خون معلومات میشه، دیگه این معلومات دیگه نمیشه؟ یه تو نخواشید که با اینده مشکلی که از طریق خون انتقال میشه یا این مرض یا دیگه مرض زردی مشکل ساعت آمد از اینکه بیشتر هم کنه؟ اینمی سوال این بوده اگه دفتر سر جواب تخلی میره بونه.
تشکر آخوندزاده صاحب.
جناب آخوندزاده صاحب سلام، سلام های مرم قبول کن. برای اولین بار در امریکا در سال 1981 امو ویروس ایچ آی وی پیدا شد و در افغانستان در 1989 همی وایرس پیدا شد. این کلینیک هایی که یکی از راه های انتقال HIV از یک شخص به شخص دیگر انتقال خون است، چون انتقال خون در مراکز صحیح صورت میگیره و وزارت صحت عامه مطابق با استراتژی که در 100% خونی که از یک شخص گرفته میشه و به دیگر شخص داده میشه باید از نظر امراض منتقله معاینه گردد. وقتی که در خون یک شخص که خون خود را اهدا کرده باشه ویروس HIV، HBV و HCV موجود باشه، خون از او به شخص دیگر انتقال داده نمیشه. احیانا اگر در کدام واقعه عجل که زندگی آدم زیر چیز خطر باشه، در او صورت اگر دکتر خون بدون تست برش بدهد امکانی از این شاید باشه، ولی بسیار یک از واقعات نادر که هیچ تصورش بسیار کم است واقع میشه. دیگر خونی که از طریق کلینیک سی و یا تحصیلات سی افغانستان گرفته میشه 100% مطمئن است و 100% باید آدم مطمئن باشه که خونش از نظر HIV معاینه شده.
زنده باشین دکتر صاحب. آیا کارمندان شفاخانه هم در مرض مبتلا شدن به این ویروس هستن؟ در خطر هستن؟
اصلا کارمندان شفاخانه اگر استراتژی انفکشن پریونشن یا وقایع انتان که وزارت صحت عامه سر از او کار کرده برای تمام کلینیکا توضیح کرده، اگر او را عملی بکنه دیگه هیچ امکان نداره که با کارمندان صحی از خدمت مریض HIV انتقال شود. اگر امو پروسیجرای جلوگیری انتان این مراد نمی کنه معلوم دار است که میشه. وقتی که یک جراح یک مریض HIV را عملیات میکنه و خون انگشت خود را وخزه میکنه یا یک کریک میشه یک زخمی میشه، طبیعی است که خون بیمار و خون چیز اشتراک پیدا میکنه، در این صورت میشه. ولی اگر توصیه های وزارت صحت عامه که برای جلوگیری از انتان است عملی شوه این انتقال صورت نمیگیره.
زنده باشین دکتر صاحب. آیا یک مادر که طفل خود شیر میده اگر مصاب به ویروس باشه از طریق شیر ویروس انتقال میابه؟
بله، از طریق شیر ویروس انتقال میشه، ولی غلظت ویروس به حد پایین است، یعنی نمیشه که 100% در طفل. اگر ما فکر بکنیم که 200 طفلی که از مادران HIV مثبت شیر میگیره و خودش منفی است، در جریان شیردهی شاید در حدود 20% اینا چیز شو انتقال بکنه، لیکن بسیار کم است ولی انتقال میشه از خون. از این خاطر وقتی که مادر حامله می باشه ما برزو تداوی توصیه می کنیم. این تعداد ویروس در خون مادر کاهش می ده، هر قدر که تعداد ویروس در خون مادر کاهش بیاپا به او قدر انتقال به طفلش کم میشه. و در دوران حاملگی، در دوران ولادت و بعد از ولادت، در دوران شیردهی برای مادرش و برای طفلش اردوش زیر تداوی گرفته میشه که در این صورت انتقال HIV اگر بسیار کم هم باشه بیخی با صفر تقارب پیدا بکنه و کم شه.
دکتر صاحب، کدام عوامل این بیماری را بیشتر میسازه؟
عواملی که این بیماری، عوامل اجتماعی مثلا فقر است، جنگ است، سرحدهای باز است، عدم مراعات حفظ الصحه شخصی و محیطی، همچنان استعمال سرنج یک سی آلوده در بین چند نفر، همچنان گرفتن خون بدون تست و تماس‌های جنسی نامسئول و غیر مشروع میشه که زمینه انتقال HIV به اشخاص سالم از اشخاص مصاب زیاد بکنه.
دکتر سیبای، آرایشگاه ها هم از طریق وسایل آرایشی این ویروس از یک شخص به شخص دیگه انتقال میکنه؟
اگرچه در ارشگاه و خلکو بی که میشه و از پلی ریش است که سلمان ها استفاده میکنه، اما ویروس ایچ آی وی در هوای باز بسیار مدت کم زنده مانده میتونه. وقتی که اینا امو سامان خود استفاده بکنه، سامان معقم، در اون صورت خود اصلا نمیشه. وقتی که از سامان استفاده میکنه، یعنی احتمال کمی ایچ آی وی موجود است، ولی احتمال زیاد ایچ بی وی یا هپاتیت یا زردیسیا. از این خاطر پروگرام و وزارت صحت ما توصیه میکنه که از این از سامان آلاتی که برای دو شخص استفاده میشه باید جلوگیری شوه و هر شخصی که سامان برایش استفاده میشه باید جداگانه باشه و تعقیم شده باشه.
دکتر صاحب، توصیه شما من هست یک دکتر برای برای مردم چی است که چطور میتونن از این ویروس خود وقایه کنن و پیشگیری کنن که به این ویروس مبتلا نشن؟
هر قدر مردم ما با معلومات دسترسی زیاد پیدا بکنه، در او قدر در جلوگیری چایوی مؤثر واقع میشه. امو برنامه هایی که مطبوعات کشور دایر میکنه، این برنامه ها را تعقیب بکنه. ملای امامان مساجد در رابطه یک سهم بسیار ارزنده بازی کرده میتونه که اینا به مردم بپامه که از کدام را انتقال میشه، در کدام را انتقال نمیشه و راهایی که انتقال میشه تنها رای غیر اخلاقی نیست که از او انتقال میشه، تا ترس مردم از تست کم شوه. هر قدر که ما بتانیم مردم از زیاد به تست مراجعه شوه، در او قدر ما میتانیم واقع را پیدا بکنیم و به وقت جلوگیری شه. تدارکات
جلوگیری شه
ای در تمام مراکز جامعه. ما در سیستم صحت شفاخانه ولایتی داریم، شفاخانه ولسوالی داریم و مرکز جامعه صحی داریم. در مراکز جامعه صحی و در مراکز در شفاخانه ولایتی اجرا میشه. در مرکز اساسی خدمات که بی پی ایچ اس، در بی پی ایچ اس را به نام بی ایچ سی یاد میکنه، در او تست اجرا نمیشه و هر جایی که تست میشه ما مکلف هستیم که در اوجا مشاورت با مریض شوه. از خاطر که ما بدون مشاورت تست باید نشوه. این استراتژی وزارت صحت است.
دکتر صاحب، بیشتر زنا یا خانما به این ویروس مبتلا میشن یا مردا؟ البته در افغانستان
زنا از نظر ساختار پیزیکیش زیادتر معروض به خطر است. ولی زنای افغانستان خوشبختانه زیادتر اکسپوز نیست، یعنی زیادتر چیز نمیشه. وقتی که به شفاخانه مراجعه میکنه، امرایش یک شخص بسیار فهمیده میباشه و همچنان طوری که یک برادر ما گفتم رسومات و عنانات دینی و کلتوری ما میشه که زیادتر در این راسته مومد است. ولی از نظر ساختمان پیزیکی خود زنان زیادتر از مرده کده زیاد در معرض خطر است.
سلامت باشین دکتر صاحب. میشه بر ما بگین که وزارت صحت ما چی پلانایی داره به خاطر البته جلوگیری یا وقایع از این بیماری؟ بسیار مختصر اگه بگین.
وزارت صحت ما در برای جلوگیری از ایچ آی وی ایدز و از انتشارش در تشکیلات خود یک پروگرام جداگانه تاسیس کرده که این پروگرام مکلفیتش همی است که باید کاهش بده همی انتقال ایچ آی وی از یک شخص به شخص دیگه و امکانات تداوی باید مؤثر شوه. از این خاطر وزارت صحت عامه هم پلان استراتژیکی نوی که برای ایچ آی وی جور کرده از 2016 الی 2020 ای عملی میشه و دایی پلان برای تمام گروه، تمام اقشار نفوس افغانستان مداخلاتی مؤثر و با کیفیت در نظر گرفته شده که کاهش بتای چایوی، انتشار چایوی در بین مردم.
بسیار زیاد تشکر. شنونده های عزیزی بود برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی، از دکتر صاحب محمد یونس بارگامی معاون چایوی وزارت صحت عامه که در این برنامه با ما شنونده ها بودن. جهان سپاس. من فرشتاندان نیز با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش و حالا سحر لیوال در یک برنامه نیم ساعته خبری با شماست. بفرمایید سحر جان.
با تشکر از شما فرشتاندان، خسته نباشید. از ساعت 3:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.6 و FM 100.5 میشنوید. سهر لیوال هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی عبیدالله عبیدی تقدیم می شود. در آغاز گزارش های نیم ساعت می شنوید که وزیر خارجه افغانستان برگزاری پنجمین کنفرانس کشورهای قلب آسیا در اسلام آباد را در ایجاد اعتماد سازی میان کشورهای منطقه و مبارزه مشترک علیه تروریسم مهم می داند. این را هم می شنوید و سایر مطالب خبری را نیز داریم. اما پیش از همه سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از تمیم اخگر بشنوید و به دنبال آن حمیرا لکوزای خبرهای اقتصادی را پیشکش خواهد کرد.
ریاست جمهوری افغانستان سخنان اخیر رئیس جمهور غنی در یک مصاحبه اختصاصی با دیچه ویلی را تعریف شده خواند. این در حال است که رئیس جمهور به تازگی در یک مصاحبه با چینل دیچه ویلی جرمنی گفته است که مهاجرین در کشورهای اروپایی به قابشوی مبدل خواهند شد. وزارت داخلی افغانستان در نظر دارد تا تعداد پلیس زن را افزایش دهد. وزارت داخله تا حال توانسته 3000 پلیس زن را جذب کند. ریاست عمومی امنیت ملی از یک حمله تروریستی بر مقام ولایت قندهار جلوگیری کرد و دو تن را در این پیوند بالفعل با مواد منفجره که در یک موتورسیکل زرنج جابجا شده بود دستگیر نمود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید کشورش راههای بدیل را به جای خرید نفت و گاز از روسیه جستجو میکند. در یک انفجار بزرگ در یمن والی عدن و 6 محافظش کشته شدند. مقام های امنیتی یمن میگویند که این انفجار امروز زمانی رخ داد که غفار محمد به سوی دفتر در حرکت بود. خوان مانویل سانتوس رئیس جمهور کولومبیا از کشف یک کشتی خبر داده که 300 سال پیش غرق شده بود. این کشتی محوله بزرگی از خزانه را حمل می کرد. و مقام ها در آذربایجان امروز جسد دومین کارگر را پیدا کردند و جستجو برای 29 کارگر ناپدید شده ادامه دارد. این حادثه پس از آن ناوقت روز جمعه رخ داد که یک کارخانه نفت در بحیره کسپین در نتیجه بادهای تند آتش گرفت.
مقامات اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند در 35مین نمایشگاهی که در دهلی جدید برگزار شده بود، زعفران افغانستان مقام اول را کسب کرد. خانجان الکوزای معاون این اتاق امروز در صحبت با رسانه ها گفت در این نمایشگاه 39 کشور جهان اشتراک ورزیده بودند که از افغانستان 50 شرکت اشتراک داشت. آقای الکوزای افزود که تجار افغان محصولات صنایع دستی، زعفران، قالین، سنگ‌های قیمتی و میوه خشک کشور را در 28 حرفه به نمایش گذاشتند. آقای الکوزای این نمایشگاه را موفق‌ترین نمایشگاه در 14 سال گذشته برای تجار عنوان کرد و گفت هدف از راه اندازی این نمایشگاه رشد سرمایه گذاری در کشور و معرفی تولیدات و محصولات کشور به کشورهای منطقه‌ای بود. به اساس گفته‌های آقای الکوزای در این نمایشگاه 22 میلیون تن میوه خشک و 10 کیلو زعفران افغانی به فروش رسیده است. مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند که 30مین نمایشگاه محصولات میوه سیتروس امروز در کابل افتتاح شد. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این نمایشگاه 30 نوع میوه سیتروس شامل لیمو، چکوتره، کینو و مالت به نمایش گذاشته شد. آقای راشد افزود بیشتر باغ‌های میوه سیتروس در مناطق شرق افغانستان وجود دارد.
سیتروس تقریباً بیش از 1000 جریب باغ از سال 2010 به طرف کلکسیون ملی میوه سیتروس در افغانستان ایجاد شده. از دو سال تا به امروز بیش از 1000 جریب باغ میوه‌های مختلف داخلی و خارجی در شرق افغانستان در ولایت ننگرهار ایجاد شده.
آقای راشد همچنان گفت که قرار است تا سال 2016 میلادی 1000 باغ جدید میوه سیتروس در ولایت ننگرهار احداث گردد. این برنامه از طریق مراکز انکشاف باغداری وزارت زراعت و مالداری کشور به پیش برده شده است. آقای راشد هدف از راه اندازی این نمایشگاه را نتیجه کار باغداران و معرفی انواع میوه سیتروس خواند. مسئولین اتحادیه صنعتکاران ولایت هرات آغاز فعالیت شرکت قالین بافی ماشینی را در این ولایت یک گام مثبت در عرصه رشد تجارت می‌خوانند. حمیدالله خادم رئیس این اتحادیه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این فابریکه برای 100 تن به طور مستقیم و 100 تن دیگر به گونه غیر مستقیم زمینه کار مساعد شده است. آقای خادم همچنان گفت که با آغاز کار این فابریکه از ورود قالین‌های مشابه از کشورهای همسایه جلوگیری صورت خواهد گرفت. این فابریکه روز گذشته توسط قربان حقجو رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان و والی هرات در شهرک صنعتی ولایت هرات افتتاح شد. آقای خادم گفت در این شرکت قالین بافی $1,000,000 سرمایه گذاری شده است و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. $1 آمریکایی 66 افغانی و 65 پول، 1 یورو 72 افغانی، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی، 1 ریال سعودی 17 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 623 افغانی.
فشرده خبرهای افغانستان و جان و اخبار اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این موضوعات را در وبسایت ما نیز شنیده و خوانده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. وزیر خارجه افغانستان برگزاری پنجمین کنفرانس کشورهای قلب آسیا در اسلام آباد را در ایجاد اعتمادسازی میان کشورهای منطقه و مبارزه مشترک علیه تروریسم مهم میداند.
البته یکی از کنفرانس های مهم است به خاطر ایجاد اعتمادسازی و کار مشترک با کشورهای همسایه در مورد تهدیداتی که ما با همه کشورها به اون متوجه هستند.
رئیس جمهور غنی میگوید اجازه نمیدهد با زنانی که به صفوف نیروهای امنیتی پیوستند بدرفتاری صورت گیرد.
هیچ نوع رفتار سو اجازه داده نمیشه. باید شرایط مساوی کار و شرایط بهتر کار از طرف برادرای پلیس ما و خواهرای پلیس ما فراهم شد.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید این کشور امسال $1,000,000,000 از بابت صادرات خساره دیده است.
متاسفانه $100,000,000 ما در امسال در صادرات میوه تازه به شمول سیب ما تاوان کردیم.
نگاه به مطبوعات چاپی کابل نیز خواهیم انداخت و در رویدادهای جهان بشنوید که قرار است رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا درباره گام‌هایی صحبت کند که حکومتش برای مبارزه علیه تروریسم برمی‌دارد. در کنار رادیوهایتان بمانید تا این همه مطالب را با جزئیات بشنوید. با سلام دوباره شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. سرلیوال میزبان این برنامه هستم. وزیر خارجه افغانستان میگوید که در پنجمین کنفرانس کشورهای قلب آسیا روی همکاری‌های منطقه‌ای و مبارزه علیه مشکلات و تهدیدات مشترک بحث خواهد شد. صلاح الدین ربانی امروز در نشست خبری در کابل گفت که قرار است این کنفرانس به تاریخ 9 دسامبر در اسلام آباد برگزار شود. در این حال برخی از کارشناسان افغان اشتراک افغانستان را در چنین کنفرانس ها مهم خوانده میگویند که این اشتراک ها باید با آمادگی لازم همراه باشند. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات وزارت خارجه افغانستان پنجمین کنفرانس کشورهای قلب آسیا در اسلام آباد را برای مبارزه منطقه‌ای علیه تروریسم و تهدیدات مشترک مهم عنوان می‌کنند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت که در کنفرانس کشورهای قلب آسیا در کنار گفتگو درباره مبارزه مشترک کشورهای همسایه علیه تروریسم روی اتصال کشورهای منطقه نیز بحث خواهد شد.
البته یکی از کنفرانس‌های مهم است به خاطر ایجاد اعتمادسازی و کار مشترک با کشورهای همسایه در مورد تهدیداتی که ما و با همه کشورها به اون متوجه هستند و از جمله تهدید افرادگرایی، تروریسم و مشکلات دیگه. و طبعا موضوع دومی کنفرانس اتصال منطقه‌ای است، یکی از مسائل مهمی است که افغانستان به خصوص حکومت وحدت ملی سری بالایی تاکید داشته.
اما آقای ربانی گفت که گفتگوهای صلح افغانستان در آجنده کنفرانس کشورهای قلب آسیا شامل نمی باشد. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در مورد اشتراک رئیس جمهور غنی در کنفرانس کشورهای قلب آسیا چیزی نگفت. قرار است منجمین کنفرانس کشورهای قلب آسیا بر روز چهارشنبه هفته آینده در اسلام آباد برگزار گردد. این کنفرانس برای نخستین بار در سال 2012 میلادی در استانبول ترکیه راه اندازی شد. در این حال برخی از کارشناسان افغان اشتراک افغانستان را در چنین کنفرانس ها مهم خوانده میگویند که این اشتراک ها باید با آمادگی لازم همراه باشد. روح الله امین یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت
شرکت در این کنفرانس ها خوب است، بسیار به نفع افغانستان بوده میتونه. مهمترین قسمتش است که چقدر آمادگی تکنیکی وجود داره از طرف تیم افغانستان که در این شرکت میکنه و چقدر فیصله های نشست های قبلی را ما واقعا تعقیب کردیم، عملی کردیم در داخل کشور، شرایط زمینه سازی های لازمه کردیم و چقدر با آمادگی در این جلسه شرکت.
این در حال است که وزارت خارجه افغانستان هفته گذشته میزبان سیمینار یک روزه بسها در مورد آمادگی ها برای اشتراک در پنجمین کنفرانس کشورهای قلب آسیا بود. انکشافات تشبثات کوچک و متوسط و بازنگری فرصت های موجود از مسائل مهم بود که در این سیمینار رویان بحث صورت گرفت.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور غنی می گوید اجازه نمی دهد با زنان که به صفوف نیروهای امنیتی پیوستند رفتار سو صورت گیرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این مسئله را دقایق پیش در یک نشستی که با دیدار با 400 پلیس زن که تازه از اکادمی پلیس فارغ شدند داشت بیان کرد. از سوی هم وزیر امور داخلی افغانستان تاکید کرده که تعداد زنان در صفوف پلیس را افزایش میدهد. جاوید حسن زاده در استودیوس و گزارش میدهد.
رئیس جمهور غنی از جرأت زنان برای پیوستنشان در صفوف پلیس ستایش کرده و از آنان خواست تا در راستای تامین امنیت در کشور تلاش نمایند. رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه در دیدار با نزدیک به 400 تن از فارغان زن که برای 6 ماه پیش آموزش 6 ماه را در ترکیه سپری کردند و اسناد فراغت را به دست آوردند تاکید کرد و گفت که اجازه نمی‌دهد اجرافت رسو با آنها صورت گیرد.
هر کدام شما با وجود منابع موانع فرهنگی که وجود داشته یک تصمیم نهایت دلیر گرفتین، یک تصمیم جرأتمندانه گرفتین، هیچ نوع رفتار سو اجازه داده نمیشه.
در این نشست که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، بی بی گلغنی خانم رئیس جمهور نیز شهامت زنان را ستایش کرده و از آنان خواست تا در راستای تامین امنیت و عدالت در کشور تلاش نمایند. وزیر امور داخل افغانستانی صبح امروز در دیدار با این فارغان در اکادمی پلیس روی ایجاد زمینه های بهتر آموزش و کار برای زنان تاکید کرد که در صفوف پلیس شامل شده و از این طریق میخواهند برای مردم و کشورشان خدمت نمایند. نورالله قلمی وزیر امور داخل افغانستان ظرفیت زنان در بخش پلیس نه تنها از لحاظ کمی، باید از لحاظ کیفی نیز بلند برده شود. آقای علومی سخنان را در مراسم فراغت 389 تن از زنان پلیس که پس از یک دوره آموزشی 6 ماه از کشور ترکیه برگشته بودند در اکادمی پلیس بیان کرد. این زنان افغان در مرکز تعلیمی پلیس در آن کشور در بخش‌های جنایی و مبارزه با تروریسم آموزش دیدند. وزیر امور داخلی افغانستان ضمن پیشنهاد بست‌های فوق‌العاده با این زنان موجودیت آنان را در صفوف پلیس یک نیاز مبرم خواند. از سوی هم علی حاکم سفیر کشور ترکیه که در این مراسم شرکت داشت گفت ترکیه طرفدار صلح و ثبات در افغانستان می باشد. در این حال پشتونه و نسیمه دو تن از فارغان در صحبت با رادیو آزادی گفتند هدف از آمدنشان با صفوف پلیس خدمت به کشور و مردمشان است. آنان از دیگر زنان نیز تقاضا کردند که شامل نیروهای امنیتی افغان شوند. این در حال است که وزیر امور داخلی افغانستان میگوید هنوز هم در برخی مناطق کشور ممانعت در برابر آموزش و کار زنان در بخش‌های امنیتی وجود دارد، اما شماره از مردم در صحبت با رادیو آزادی گفتند در صورتی که امکانات مناسب برای زنان وجود داشته باشد حاضرند تا زنان خانواده‌شان را در صفوف نیروهای امنیتی شامل کنند. باورها در افغانستان بر این است که موجودیت زنان در بخش‌های مختلف به خصوص پسته‌های امنیتی جهت تلاشی و جلوگیری از انتقال مواد انفجاری توسط زنان مؤثریت داشته و در تامین امنیت کمک می‌کند. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی، کابل.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشوند.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از همراهی هر یکتان. تا این لحظات شنونده رادیو آزادی هستید. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید حلقات مافیایی ایران و هند صادرات میوه خشک و تازه افغانستان را از طریق بندر واگه به هندوستان با مشکل مواجه ساختند. مسئولان این اتاق امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند تجار افغان از 3 ماه به این سو تلاش میکند تا تا چهارمغز و سیب را از طریق بندر واگه به هندوستان صادر کند، اما هند برای آنها اجازه نمیدهد. از سوی هم وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید تاکنون اتاق تجارت و صنایع این مشکل را با آنان در میان نگذاشته است. زکیه حکیمی در این مورد گزارش میدهد.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند تاجران افغان به خاطر کاهش میزان صادراتشان در جریان سال جاری حدود 100 میلیون دلار متضرر شدند. مسئولان این اتاق میگویند در این اواخر هند و ایران در برابر صادرات تاجران افغان از طریق بندر واگه مانع ایجاد کردند. خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت هند و ایران میخواهند تا تاجران افغان اموالشان را از طریق واگه نه بلکه از راه چابهار و بندر باز به هند صادر نمایند. آقای الکوزی گفت آنان این مشکل را بارها با مقامات حکومتی در میان گذاشتند، اما تا اکنون آنها برای حل آن اقدام نکردند.
و ما تمام دروازه های دولت را تک کردیم، مگر متاسفانه سه ماه میشه که این مشکل حل نمیشه. مشکل صادرات ماست. بنان صادرات ما یک ضربه جدی زد. ما از دهقان و از خود تاجر و از خود صادرکننده که تا حساب کردیم متاسفانه 100 میلیون دلار ما در امسال در صادرات میوه تازه به شمول سیب ما تاوان کردیم و ضربه بسیار محکمی برای زارعی، برای دهقان و برای خود تاجر افغانستان است.
آقای الکوزی همچنان از حکومت خواست تا مشکل صادرات تاجران افغان را در کشورهای بیرونی حل نماید. به گفته آقای الکوزی در حال حاضر میزان واردات افغانستان از پاکستان 65% کاهش یافته و ترانزیت نیز بیش از 70% کم شده است. در همین حال مقامات وزارت تجارت و صنایع میگویند که تا اکنون اتاق تجارت و صنایع مشکلات در بخش صادرات تاجران را با آنها در میان نگذاشته است. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت رسیدگی به مشکل مشکلات تاجران افغان در اولویت های کاری این وزارت قرار دارد.
از وزارت تجارت مکتوب بفرسته و از وظایف ما و یکی از برنامه های ما حل مشکلات تاجر صادر کننده ما به تمام کشورها مطمئنم که در این باره اقدام خواهیم کرد.
این بار اول نیست که تاجران افغان در بخش دادوستد تجارتی با کشورهای همسایه شکایت می کنند، بلکه پیش از این نیز آنان از وجود مشکلات در زمینه ترانزیت و صادرات و واردات اموال به هند، پاکستان و ایران همواره شکوه کردند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
رادیو آزادی را مشنوید و نشر گزارش های خبری ادامه دارد، اما حالا نگاهی می اندازیم به روزنامه های چاپ امروز کابل که همکارم نسیم شفق برخی از این نشریه ها را ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به موضوع کشته شدن افراد ملکی در ولایت میدان وردک و اختلافات به میان آمده در صفوف طالبان مسلح اختصاص داده اند. روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقالش نوشته است که حادثه اخیر در ولایت میدان وردک آزمایش بزرگ برای مقامات حکومتی است. سرمقاله نویس گفته است که کشته و زخمی شده ها در این ولایت متعلمین مکاتب بودند، اما به باور سرمقاله نویس برخی از نهادهای مدنی و رسانه ها این مسئله را جدی نگرفتند. سرمقاله نویس میگوید که در این رویداد 4 عضو یک خانواده کشته شده اند و پس از این همچو واقعه برای مردم میدان وردک پذیرفتنی نخواهد بود. سرمقاله نویس در اخیر نوشته است که مخالفان مسلح دولت در ولایت میدان وردک فعالیت دارند و وقوع چنین رویدادها به نفع آنان می باشد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در مطلب تحلیلی نوشته است که حادثه ولایت میدان وردک نشان دهنده برخورد دوگانه حکومت با مردم است. در مطلب گفته شده که مقامات حکومتی در خصوص رویداد ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک عکس العمل جدی و به موقع نشان ندادند. سرنوشت در مطلب دیگر نوشته است که بی‌تفاوتی حکومت در مورد کشته شدن افراد ملکی فرهنگ مافیات را تقویت می‌کند. روزنامه غیر دولتی سرخط در یک مطلب تحلیلی به کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان اشاره کرده و گفته است که حمله بر وی هنگامی صورت گرفت که بعد دیدن ملا عبدالله سرحدی یکی از چهره های برجسته دیگر طالبان رفته بود. نویسنده مطلب گفته است که طالبان به خاطر این که روحیه آنان ضعیف نشود خبر زخمی شدن و جان باختن رهبر خود را مخفی نگه داشتند. سرخط با اشاره به کشته شدن ملا اختر محمد منصور در نزدیکی شهر کویته نوشته است، این رویداد برای جهانیان ثابت می سازد که رهبری طالبان در پاکستان است. و روزنامه غیر دولتی چراغ در مطلب پرسیده است که آیا راه برای صلح باز است؟ نویسنده مطلب به این پرسش پاسخ داده و نوشته است، این که طالبان شیر محمد عباس ستانکزی را به حیث رئیس دفتر قطر و عبدالسلام حنیفی را معاون وی تعیین کردند، نشان می دهد که راه برای گفتگوهای صلح باز می باشد.
سازمان صحی جهان با هماهنگی وزارت صحت عامه افغانستان کمپاین سریزه واکسین پولیو را سر از امروز یکشنبه در مرکز و 14 واحد اداری ولایت فاریاب را اندازی کرده است. مسئولان ریاست صحت عامه ولایت فاریاب میگویند پس از آن که یک واقعه مثبت پولیو در ولسوالی قیصار این ولایت مشاهده شد، این کمپاین را اندازی گردید. مسئولان صحت عامه از همه باشنده های فاریاب تقاضا میکنند تا اطفالشان را واکسین نموده و کودکانشان را از این مرض مهلک و کشنده نجات دهند. رحمت الله رها با جزئیات بیشتر از ولایت فاریاب.
دور دوم کمپاین پولیو یا فلج اطفال امروز به گونه فوق‌العاده در سطح ولایت فاریاب آغاز گردید. دکتر محمد معروف سمر سرپرست صحت عامه فاریاب بر رادیو آزادی گفت دور اول کمپاین پولیو در سطح فاریاب یک ماه قبل موفقانه سپری شده و دور دوم واکسین فلج اطفال امروز نیز در مرکز و 14 واحد اداری فاریاب تا مدت 3 روز آغاز گردید.
اولین واقعه چون بعد از 4 سال در ولسوالی قیصار در قریه زعفران پیدا شد، بالاخره ریاست صحت عامه و وزارت صحت عامه و مقام ولایت دست به تلاش کردند تا که واقعه دیگه پیدا نشه و ویروس وحشی که در گردش بود در فاریاب را خنثی بکنند. خوشبختانه از این واقعه تقریبا بیشتر از یک ماه سپری میشه، تدابیر جدی گرفته شد، اولین کمپاین به صورت موفقانه سپری شد و امروز دومین کمپاین دایر میشه.
دکتر منصور نماینده سازمان صحی جهانی میگوید با تطبیق دور دوم واکسین پولیو امید است که واقعه مرض فلج اطفال در این ولایت خاتمه پیدا کند.
ولایت فاریاب متاسفانه در زمره 6 ولایت خراب افغانستان قلمداد شده از نظر پولیو. بروز یک واقعه پولیو اوتبریک گفته میشه. برای جواب اوتبریک و پاسخگویی اوتبریک یک انگیزه، یک تعهد، یک اتحاد عمیقی و اتحاد و انگیزه را اول از مسلکای خود متقاضا دارم که امروز شروع کمپاین که از سرویس، از وارد، از معاینه‌خانه به تمام نرسا و دکتر سیبا شروع شوه و به تمام جامعه که مریضا به معاینه‌خانه میند با کسایی که ارتباطات از جا با وسط ولسوالی‌ها دارن باید داده شوه. و توقع ما است، امید ما است که امروز این کمپاین که افتتاح میشه، 3 روز کمپاین، آخرین واقعه پولیو ما در سطح فاریاب داشته باشین.
همچنان سید انور سادات ولی فاریاب که در محفل آغاز کمپاین واکسین سخن میگفت از همه باشندگان خواست تا اطفال خود را واکسین نمایند. آقای سادات افزود امید است تطبیق واکسین پولیو در فاریاب مؤثر واقع شده و دیگر واقعه این مرض در این ولایت مشاهده نشود.
ان شاء الله که کمپاین آغاز میشه، بسیار مؤثر واقع میشه و سریعی که در آینده قرار میگیره، خدا کنه که ما در فاریاب خود پولیو یا فلج اطفال محو کرده باشیم و از بین رفته باشه.
به گفته مسئولان ریاست صحت عامه فاریاب، حدود یک ماه قبل یک واقعه پولیو یا فلج اطفال در مربوطات ولسوالی قیصار مشاهده شده بود. روی این دلیل دور دوم کمپاین واکسین پولیو با مدت 3 روز در سطح این ولایت سر از امروز آغاز و شروع گردیده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حالا هم میشنوید که شماره از دکانداران شهر کندوز که دکانهایشان در درگیری ها در این شهر خساره دیدند، خواهان جبران خسارند. آنان میگویند که تاکنون از جانب حکومت هیچ گونه کمک مالی را دریافت نکردند. اجمل آریان از شهر کندوز گزارش میدهد.
دکانداران آسیب دیده جنگ کندوز خواهان جبران خساره از حکومت هستند. پس از سقوط شهر کندوز به دست مخالفان مسلح حکومت، این شهر برای مدت 14 روز شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح بود. شماری از دکانداران این ولایت میگویند که در نتیجه جنگ دکاکین، مارکت های تجارتی و گدام های اموال تجارتی مردم در اثر اصابت گلوله های سلاح های ثقیله و بمباردمان هوایی تومه آتش شده اند. این دکانداران خواهان جبران خساره اند و از بی‌توجهی حکومت نسبت به وضعیتشان گلایه دارند. بلال احمد که در جاده ولایت شهر کندز دکان خوراک فروشی دارد میگوید که دکان در جریان جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح آتش گرفته و خسارمند شده است.
هر دکانی که سوخت مالش 50,000 40,000 دلار و مردم خساره کردن. از رئیس جمهور و رئیس اجرایی ای داریم که با همین سوختگی های ما را پل بپردازه و کمک کنه، دیگه کوشش کنن که دیگه قندوز به این حالت نشه.
با این حال سمیولا یک تن از باشندگان شهر کندز که در رسته چپن فروشی دکان چپن فروشی دارد در صحبت به رادیو آزادی گفت که در اثر جنگ کندز بیش از 30 لک افغانی متضرر گردیده است.
اگر در هر کس 40 لک 30 لک 50 لک سرمایه گذاری داشته ما کلش در گرفت. فعلا نداریم که دکان خود را جور کنیم. هر دکان 2 لک ربا جور کردنش کار دارد. دیگر هر دکاندار 50 لک 40 لک قرض دارد.
وی می افزاید که همکنون توانای مالی ندارد که دوباره دکان خود را بازسازی کند. وی حکومت را به بی‌توجهی نسبت به مردم آسیب دیده متهم می کند که تا هنوز به افراد متضرر کمک مالی نکرده است. بر اساس معلومات نزدیک به 30 دکان در جریان سقوط کندز و جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح آتش گرفتند که بیش از 1,000,000 دلار خساره در پی داشت. در این زمان شماری از دکانداران شکایت دارند که دکاکین خود را دوباره بازسازی کرده اند، اما حالا توانایی مالی ندارند که با کار و فعالیت اقتصادیشان ادامه بدهند. هرچند که شمار زیادی از دکانداران آسیب دیده خواهان جبران خساره از حکومت هستند، اما حمدالله دانشی سرپرست ولایت کندز در این مورد به رادیو آزادی گفت که امکانات مالی به دسترس ندارند تا با آسیب دیده ها مساعدت کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
قرار است رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا درباره گام‌های صحبت کند که حکومتش برای مبارزه علیه تروریسم برمی‌دارد. باراک اوباما ناوقت امروز در یک سخنرانی تلویزیونی کم سابقه در این باره حرف خواهد زد. آقای اوباما پیش از این وعده سپرد که تحقیق کننده‌های فدرال انگیزه حمله یک زوج در ایالت کالیفرنیا را پیدا خواهند کرد. در این حمله به روز چهارشنبه 14 تن کشته شدند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
ما قوی و مقاوم هستیم و از تروریستان نخواهیم ترسید. این حرف ها را رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز در سخنرانی هفتوار رادیویش گفت.
کاملا ممکن است که این دو مهاجم به خاطر روی آوردن به افرادگرایی این عمل را مرتکب شده باشند، و اگر چنین باشد این نشان دهنده تهدید است که ما رویش برای سالها تمرکز کرده ایم، یعنی خطر روی آوردن مردم به مفکوره های خشونتبار افراطی. ما می دانیم که داعش و دیگر گروه های تروریستی به گونه فعال مردم در سرتاسر جهان و در کشور ما را تشویق می کنند تا اعمال خشونتبار و وحشتناک را انجام بدهند.
رئیس جمهور آمریکا در ادامه صحبتهایش گفت باید کار مشترک صورت بگیرد تا افراد مفکوره های نفرت انگیز گروه های تروریستی را نپذیرند. تشفین ملک و شوهرش سید رضوان فاروق به روز چهارشنبه بر گروهی از افراد در یک مرکز خدمات اجتماعی در منطقه سان برناردینوی ایالت کالیفرنیا تیراندازی کردند و 14 تن را کشتند. این زوج پس از فرار از محل رویداد در جریان درگیری با پلیس کشته شدند. تشفین ملک پیش از انجام این حمله به گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش اعلام وفاداری کرده بود. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانی دیروزش روی کار مشترک در جهت تامین امنیت مردم تأکید ورزید و افزود
به گونه گسترده تر این تراژدی ما را متوجه مسئولیتی که داریم می سازد که هر آنچه در توان داریم و به طور مشترک انجام بدهیم تا اجتماعات خود را امن نگه داریم. ما می دانیم که قاتلان در سن بر ناردینو از اسلحه تهاجمی مشابه اسلحه نظامی یعنی اسلحه جنگ استفاده کردند تا هر قدر نفر را که خواستن بکشند.
اداره تحقیقات فدرال امریکا کشتار چهارشنبه گذشته در کالیفرنیا را به عنوان یک عمل تروریستی مورد تحقیق قرار می دهد. یک سخنگوی این اداره دیروز گفت که ماموران FBI بر یک خانه در سرک هجوم بردن جایی که فاروق یک زمان زندگی می کرد. این سخنگو که نامش ذکر نشده نگفته است که ماموران اداره تحقیقات فدرال چی را جستجو می کردند. قصر سفید اعلام کرده است که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز یک سخنرانی کم سابقه خواهد داشت.
از همراهی تان تا این لحظات سپاس. برنامه نیم ساعته خبری کنونی در همین جا به پایان میرسد. حالا هم با یک برنامه یک ساعته خبری با صفی الله استانکزی باشید.
ولی من انس ارجانی، وقت به افغانستان که